بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه در ادامه بحث از فروع مربوط به نجاست عرق مجمد از حرام می فرماید از سبیل غیر البالغ اذا اجنب من حرام ففی نجاست عرقه اشکال و احوط امره بالغسل اذ یصح منه قبل البلوغ على الاقوى. می فرماید اگر سبی که در سن تکلیف و بلوغ نرسیده باشد، اگر از حرام جنوب شود، در مورد درباره نجاست عرق این شخص اشکال است، محل اشکال است که آیا محکوم به نجاست باشد و یا محکوم به طهارت. ادله متضاربه و ادله که متضارب بود راهی برای انتخاب وجود نداشت، میگیم اشکال. در این مورد که اشکال میگیم یا احتیاط واجب میگیم، این فقی فتوا ندارد. در این مورد میتونه آدم به مجتهد دیگر مراجعه کند. اون نکته را که شنیده اید که به احتیاط واجب میشود به مجتهد دیگر مراجعه کرد و تبعیض در تقلید درست است، معناش این نیست. تبعیض در تقلید معنی ندارد. در احتیاط واجب و در مورد اشکال مرجع فتوا ندارد، خالی است، نه اینکه تبعیض باشد. پس باید برید از مجتهد دیگر تحقیق کنید.
یعنی احتیاط خود فتوای
احتیاط نه اشکال
نه احتیاط در عمل کردن به فتوای
نبید. و اما و الاحوط امر و رو بلا
هر کجا که احتیاط واجب بود در حسابی عملی، هر کجا در ذهن هر مسئله احتیاط واجب بود میشود که
مراجعه کرد به مجتهد به دلیل اینکه اون مجتهد شما در مورد احتیاط واجب فتوا ندارد. شما اینو بدون فتوا باید برید از یک مجتهدی فتوا اخذ کنید. دیگه اون چه تشخیص بده؟ در این حد نباشه از اعلمیت. اعلم فل اعلم باشه اب ندارد.
اگر من مجتهد
اون وقت اگر احتیاط ممکنه دیگه احتیاط کن، فتوا که ممکن نبود دیگه احتیاط کن. اشکال خیلی دقیقی بود و جواب دقیق داری. بسیار خوب، اینو که گفتی بعد میفرماید درباره غسل این سبی، سبی یک کاری به دست داده مثلا شما که مکه میرید اگر بچه ها بود همراهتون، بهترین راهش اینه که محرمش نکنید. بهترین راهش اینه پدر و مادر میگم بچه هم محرم بشه عبادت سلیم، بهترین راه اینو محرمش نکنید. متبرک میشه دور کعبه بگردانه بچرخانه. محرم با ولایت اگر کردید یا سبی محرم شد خطر داره، بیرون آمدن بیرون آوردنش کارش که دیگه یه وقت بیرون نمیتونه آدم بیارد در اثر بچه که بچه است دیگه میماند با یک عالم مشکلات. بنابراین روحانیون محترم
مشکلاتش چیه؟
کاروان از احرام بیرون نمیتونه بیاد، بیرون آمدن از احرام هم کار سختی، توجه دقت مشروعیت عمل میطلبد.
الان
آها آها در ما نحنفی، در ما نحنفی فی که میفرمایید آقای رنجبر مسئله از این قرار هست، این سبی رفت جنوب شد، بعد از که جنوب شد تکلیف ندارد، احکامش هم مشروعیتش معلوم نیست، حالا دیگه این بدبخت بماند مجنب از حرام گرفتار بماند. بیرون آمدن کار مشکلیه. آیا از این جنابت میتونه بیرون بیاد؟ اگر بگیم عبادات سبی مشروعیت ندارد، غسلم بکنه بازم غسلش کلا غسله. سید میفرماید ول احوت امره بالغسل، احتیاط اینه که امر کند اونو به غسل کردن، از بر مبنای سید و مبنای مشهور از یسف همین کن.
سبیل
چطور سبیل که جلوب
بشه؟
اگه جلوب بشه باره بره، اگه نشه که سبیل بره، مدون سبیل دیره جلوب
شدن
سبیل چطوره هست؟ بسیار خوب، بسیار
خوب.
سؤال خیلی خوبیست.
آقا سؤال ما دیده بود، سؤال ما در صورت غیر جنابت بود. الان خیلی مسئله مختلفه، از مدارس مثلا بچه ها رو گروهی میبرن مکه، بچه هم هستن سبیل هست، آموزش و پرورش مثلا نفرات اول تا سوم مدارس رو میبره، همه هم بچه هست، این مشکلاتش چیه؟ من
حالا میخوام اون مشکلات اون سال که شما میکنین میگم سوال آقای باقری، سوال آقای باقری، سوالتان جناب متحقق میشود به ادخال و دخول، به خروج منی بستگی ندارد که میگن ادخال اون قسمت ادخال حشق میگن یا التقاء خطانان، میگن التقاء خطانان او کافیه. و اما آقای رنجبر ما منظور ما یک بچه سنهایی است که در حد 6-7 ساله با پدر مادرشون میرن، اون بچه هایی که پسرن حدود 13-14 سال دارن، اونها عقل و هوششان در اون حد هست که ممیزند و از احرام، نیت احرام، تلبیه و قصد قربت ازشان برمیاد. کسی که از پس اون کارا برمیاد مشکلی ندارد، میتوند محرم بشد و از احرام هم بیرون بیاد. بچه سنها میگیم قربتان الله به زور این لفظ رو حفظ بکنن، هر قد زحمت بکشید معنی قربتان الله رو نمیفهمد، احرام معناش رو نمیفهمد، از چه بگیم عبادت معناش نمیفهمد. 6 سالشه دیگه، مثلا 6 سال فرض کردیم، مشخصت که 6 سال نیست. بنابراین سید می فرماید احتیاط اینه که امر کند اونو به غسل، از یصح منه، مشهور اینه که صحیح است از اون سبی غسل قبل از بلوغ بر اساس قاعده مشروعیت عبادت سبی علی الاقوام. این فرمانش سید بود که نفس رو خواندیم و معنا کردیم. مرحوم صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه، کتاب جواهر الکلام جلد 6 صفحه 77 می فرماید اذا احدثن سبی بالجنابه، اگر سبی حدث جنابت را مرتکب بشود، جنابت از حرام را، ما حکم به اشکال بر می‌خورد که عرقش نجس است یا نجس نیست. چرا؟ برای اینکه دو دست از ادله با هم تضارب و تعارض دارند. دسته اول میگد عمل حرمت ذاتیه دارد، خود عمل زنا نستجیر و بلدار که جنوب از حرام هست حرمت ذاتیه دارد. اقتضاء حرمت ذاتیه این است که آثار مترتب بشود و حکم به نجاست عرق اعلام گردد و در مقابل ادله رفع قلم از سبی، رفع قلم، حدیث رفع قلم با حدیث رفع دو تاسته که حدیث رفع قلم متنش هم با متن حدیث رفع فرق میکنه.
قلم
هم داره اونجا، اینجا یرفع است، اونجا رفع است. رفع عن امتی تسعت و اشیا اینجا هستش، یو القلمو یرفع. براتون منبعش هم بگم، کتاب وسائل جلد 1 ابواب 1 از ابواب مقدمات عبادات، حدیث شماره 10. حدیث مشهور است بین الفریقین، از اون شهرت هایی است که قطعا روایت رو اعتبار میدن. شهرت بین الفریقین هست. نه، در حد کمتر از ضرورت هست. خوب بود سوالشون، در حد ضرورت نرسیده است. شهرت بین الفریقین، هر دو فرقه شیعه و سنی این حدیث رو به عنوان حدیث مشهور القا و تلقی میکنن. عن امیر المؤمنین علیه السلام، القلم یرفع عن ثلاثه، عن السبی حتی یحتلم، و عن المجنون حتی یفیق، افاقه یفیق، و عن النائم حتی یستیقظ. حدیث رفع قلم از اون طرف دیگر سبی قلم تکلیف ندارد، رفع قلم شده است از سبی. پس عمل و خلاف و کار حرامی که انجام میداد از لحاظ شرع اون عمل اثری ندارد. چرا؟ چون مشروعیتی ندارد. مشروعیتش، مشروعیت اعمال مربوط و منوط به بلوغ. این دو تا دلیل که متضارب است، نتیجه چه میشد؟ ترجیح نمیتونیم. دلیل سوم نداریم. برابر این میگیم مسئله خالی از اشکال نیست. بحث که به اشکال برخورد عملا منتهی میشد به احتیاط دیگه، از عرقش باید
اجتناب بشود. مقتضای احتیاط اجتناب از عرق سوی مجنب از حرام. این رو فرماش بود که مرحوم صاحب جواهر فرمودن. سید الحکیم اصالت الاحتیاط در طبیعتا بعدا میگین که امکان جریانش وجود دارد، ولی فعلا چون دلیل لفظی دارید، این دو تا دلیل لفظی در حد تعارض هم که نرسد، هر دو حکم را به اشکال روبرو میکند. ما هنوز به تساقط نرسیدیم تا اینکه به اصالت و طهارت مراجعه کنیم. نه، در حد اشکال دیگه تساقط نشده است. این نقطه خوب بود بگم. مرحله اشکال قبل از مرحله تساقطه. مرحله اشکال اینه که دو تا دلالت، دو تا دلیل هست. دلالت هر دو هم فی جمله درسته، ولی ما از لحاظ تحقیقی دلالت و سند هر دو را در یک عرض، در یک حد نتونستیم عرضه تکافؤ را نتونستیم احراز کنیم یا به اثبات برسانیم. اینجا میشه اشکال. اگر دو تا دلیل در سطح هم و هم وزن هم متکافئین اگر شدن به قول آجاها، موقع نوبت به تعارض میرسد. اگر مرجحات نداشتیم، فعلا دو تا دلیل هر دو به طور متخالف حکم اعلام میکند، میشود اشکال. و اشکال که اینجا آمد، بحثی که به اشکال کشند، طبیعتاً احتیاط اینجا زمینه پیدا میکنند. اشکال میگیم در بحث، اگه خواستیم فتوا بدیم میگیم احتیاط. احتیاط هم مسئله رو حل میکنه، از عرق اجتناب میکنه، تمام. حالا سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه،
از اونجور که اگه واقعا امکان داشته باشد که از هر جهات جای دیگه تطبع بکنه، چی میرازی در که مجتهد به اشکال؟
اینا خیلی دوروه رو باید کامل توجه کنید. اگر مسئله جزئی بود، مورد نادر بود، احتیاط هم روبرا بود، دیگه اونجا نیازی به این نیست که ما بریم اون قد تطبع کنیم. راه مستقیم یک اشکال که برای خودیم یه احتیاط کوچکی و سبب رو حل میکنه. راه اجتهاد بکنم صعب العبور نیست. شیخ خوب ما از مسئله به نام استحرج اینجا وجود ندارد. یه احتیاط از عرق یه نفس سلیعی که اون در عمرم همچه اتفاق بود.
نه برای همین بچه
برای همین بچه
برای
همین بچه اسر و حرج نیست. برای اجتناب از عرق اسر و حرج نیست. از عرقش اجتناب نکنه، او در اون چند بار اتفاق می افته. یه بار نادری اتفاق افتاده اجتناب میکنه، اصلا هر مورد نادر دیگه. ظاهرا اگر مهلت بدید که مطلب ادامه به حضور شما، حرجم شخصیست، نوعی نیست، اونو میخواستید بگید مرحبا به ناصره. از سید الحکیم قدس الله نفسه و زکیه، البته بنده حقیر عادت هم این نیست که از اینا سؤال کند موافقت نداشته باشم. ولی وقتی ببینم سوال طبیعت چطوریه، سوال که هست دیگه، ما اگه همین طوری دیگه اخم میشینی کنیم که سوال شروع بشه دیگه، خود این بحث میوفته. ما اگر بحث از حاله ابهام بیرون نیاریم سوال داشته باشد سر، اگر بخوایم که دوستان خواسته باشد سوالات میاد دیگه بزنیم، از دم سوال گوش کنیم خب مطلب نمیرسه. پس جمع به این حقه سوال انداز کافی گوش دادیم، اجازه بدید که مطلب رو دنبال کنیم. سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مستمسک جلد یک صفحه 438 می فرماید که گویا فرمایش صاحب جواهر قابل قبول و التزام نیست. چرا؟ برای این که اشکالی که گفته شد از جهت حرمت ذاتیه بود. ما حرمت ذاتیه را در ابواب فقهی مؤثر اثر ندیده ایم و الا حرمت ذاتیه الا ماشاءالله. مثال بارز، کسی که وقتی به شبهه کند، حرمت ذاتی است، کسی قائل نیست که وقتی شبهه اگر عرق بکند عرقش نجس. لذا حرمت ذاتیه تأثیر گذار نیست. و الا می فرماین حتی من این که مطالعه کردم تازه برای آدم این مقدار چیز میارد، حالت خود شما حالت ذهن میارد، می فرماید که اگر اینجوری باشد آدم که با همسرش مجامعت کند هم باید اشکال داشته باشد. چرا؟ چون اصلش قبل از عقد حرمت ذاتیه داشته. در مطالعه ما رو خنده داد، شما رو خنده این دادی، حرمت ذاتیه دارد و بعد از عقد عارض حلیتش عارضیست، حلیتش عارضیست و وسیله عقد. و الا قبل از اون با حاج خانم شما چشماتون انداختید پایین نگاه نمی کردید. آره حلال شد، این حلیت عارضی است. پس اینجا هم باید چه باشد؟ طفلکی عرق کند عرقش نجس باشد، چون حرمت ذاتی است. بنابراین حرمت ذاتیه در فقه تأثیرگذار نیست. مطلب درستیه. بنابراین ایشان می فرماید اقوا طهارته. یک، همون حدیث رفع خرم. دو، اصالت الطهارت. با حدیث رفع قلم و با استفاده از اصالت الطهارت حکم به طهارت عرق سوی مجنب از حرام اعلام می شود. این فرمایش مرحوم سید حکیم. در ادامه بحث ببینیم رأی بقیه فقها. سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در کتاب تنقیح جلد 3 صفحه 141 بیان مبسوطی دارند که با ساده سازی از این قرار است که در این مسئله دو جهت از بحث وجود دارد. جهت اول این است که باید بحث کنیم که منظور از موضوع در با نجاست عرق حرمت فعلی است یعنی خود حرام باید فعلی باشه، در حالی که عمل و انجام میدن همون موقع حرام فعلیت داشته باشد، و یا اینکه نه، ذات عمل موضوع حکمه که ذات عمل حرام باشد و مبغوض، هرچند فاعل اون عمل مستحق عقاب نباشد ولی خود اون عمل مبغوضیت داشته باشد. تقریبا همون بیان قبلی را با عبارت با تفنن در تحقیق، تفنن در عبارت نگیم، تفنن در تحقیق. موضوع حکم حرام فعلی است یا موضوع حکم ذات عمل است به عنوان عمل مبغوض، که بنابر اول که چه بود؟ موضوع حکم حرام فعلی بود، حکم به عدم یا حکم به طهارت، حکم به طهارت عرق اعلام می شود. اما بنابر فرض دوم که موضوع حکم ذات عمل مبغوض باشه، حکم به نجاست عرق جنوب از حرام ولو سبی هم باشد اعلام می شود. می فرماید که ظاهر همان اولی است که موضوع حکم حرام فعلی باشد، اون مکلفی که فعل حرام انجام میداد همون موقع انجام اون عمل برای اون مکلف حرام باشه، پس سبی خارج میشود. ظاهر میفرماید اول، ظاهر ادله این است که موضوع حکم ما حرمت فعلی باشد. چرا؟ یک، این معنا یعنی فعلیت مقتضای ظهوره، ظهور الفاظ اینه فعلیت. دو، اصل در اخذ عناوین موضوعیت، حرمت موضوع باشد. سه، اگر عنوان مشیر فرض کنیم که حرام عنوان مشیره و اما اصل موضوع ذات عمله، حرام اگر مشیر فرض کنیم، گفتیم چه بود قاعده؟ اصل موضوعیت، عنوان مشیر خلاف اصل و نیاز به دلیل داره، باید قرینه باشد و دلیلی تا اینکه مشیریت رو درست یا ثابت کنند، و دلیلی هم در کار نیست. و مؤید بر این مطلب همان مجامعت عن شبهه و مجامعت عن غفله، چیزی رو اضافه میکنند ایشان، عن شبهتن و عن غفلتن، اگر کسی مجامعت حرام انجام بدهد مؤاخذه نمیشود و حکمی در این رابطه وجود ندارد. این مطلبی که گفتیم نتیجه چه می شود؟ نتیجه این می شود که حکم عرق جنوبی که سوی باشد عبارت است از طهارت، حکم به طهارت در مسئله اعلام می شود. و اما جهت دوم، این جهت تمام شد. جهت دوم چه بود؟ جهت دوم غسل سوی، آیا درست است یا درست نیست تا از این مصیبت نجات پیدا کنه، از این گرفتاری به خود عربا خلاص بشه. خب حالا می‌فرماید که این مسئله مربوط است به قاعده مشروعیت عبادت سبی. اینو دقت کنی، محل ابتلا است، کاربردی است به قول شما جوانها. می‌فرماید که درباره مشروعیت عبادات سبی که گفته می شود سید طباطبایی فرمود که غسل بکند، غسل صحیح است بر این اساس که غسل مناطش موجوده، مناطش رفع حدث و تطهیر، و الزامش از سبی مرفوعه، الزام ندارد اما منات دارد. بر اساس وجود منات غسل میکند و غسلش صحیحه. این حرفیست که گفته میشود به تقویت و تأیید متن و شرح مستمسک. سید الاستاد میفرماید که تجزیه بین الزام و منات زمینه و جایی ندارد. قول به تجزیه بین منات و الزام معنی و مفهوم ندارد. چرا؟ برای اینکه اولا خود این عمل به عنوان یک حکم، به عنوان یک حکم، حکم شرعی بسیطه، مرکب از دو جز نیست که یک جزش الزام باشد یک جزش منات یا محبوبیت تا تجزیه بشه. و حکم شرعی یک حکم تو اجزا نیست تا شما اینو تجزیه کنید. و ثانیاً الزامی که در تکالیف هست میدونیم از چه بابه؟ الزام حکم شرعی نیست، الزام یک حکم انتزاعی عقلی است، جایی که شرع حکم صادر کند و اجازه ترک ندهد، حکم قطعی و بدی صادر کند. عقل شما یه چیزی را انتزاع میکن به نام الزام، این الزام یا حکم عقلی است. حکم عقلی که بود چه میشد؟ احسنتم، این یادمون نرد. حکم عقلی، یه مثال هم براتون بزنم، در همین حکم الزام براءت شرعی جاری نمی شود. شما یه جای گیر داشتید، یه گیرش اینجا باز بکنم براتون. گیر چه بود؟ فرق بین براءت عقلی و براءت شرعی که می پرسیدی می گفتید براءت عقلی دلیلش قاعده خب عقاب برا بیان براءت شرعی دلیلش حدیث رفع اشکال محکم میگفت هر جا قبح بلا بیانه همون جا لا یعلمونم هست. پس فرقش حرف شد در عمل دو چیز نیست. بلا بیان ما لا یعلمونم، هر جا ما لا یعلمونم بلا بیان. پس یکی رو دیگه عقلی در سطح حرف براءت عقلی و شرعی رو از کجا تشخیص میدید؟ یکی از مواردی که در جوابش میگفتیم اینجا آمد، جایی که شک در الزام بکنیم براءت شرعی جاری
نمیشه.
چرا؟ چون چیزی که شرعاً قابل وضع نباشد قابل رفع نیست، براءت اینجا جاری نمیشد. براءت شرعی اما براءت عقلی آره معلوم شد. این نقطه بود که مطالعه گیرتم نمیامد. ما گاهی برای دوستان اینو میگفتیم برید از هر کجا میپرسید هر کتاب مطالعه جوابشو بیاد نمیشد. اینجا این روز اصلا براتون گفتم فرق عملی بین براءت شرعی و براءت عقلی. حالا این الزام قابل جعل نیست تا قابل رفع باشه، که الزام از سبیل رفع شده و محبوبیت مونده. اشکالات خیلی دقیقی است، وارد هم هست، این مسئله به جایی نرسید. اما ایشون می‌فرماید که حق در مسئله این است که مشروعیت عبادات سبی از طریق نصوص استفاده می شود. ما در این رابطه نصوصی داریم دال بر امر سبیان به عبادات. اون امر سبیان به اطفال به عبادات امر به امرم امر است. مفید این مطلب است که عباداتشون مشروعیت دارد و الا امر شرعی لغو می شود، دیگه مشروعیت دارد. برای اینکه مطلب کامل بشود یکی دو روایت در این رابطه برای شما بگیم. باب کتاب وسائل جلد 3 ابواب اعداد فرائض حدیث 5 و حدیث 8. حدیث 5 سند رو بخوانیم، از اون سندها اون تا اینو میگن حسنه. چرا حسنه میگن؟ جوابش رو بگید. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن حماد عن خلبی. صاحب جواهر میگرد صاحب جواهر میگرد حسنه ایز کس صحیح، به خاطر پدر جناب علی ابن ابراهیم. از امام عن ابی عبدالله علیه السلام عن ابیه الامام باقر علیه السلام قال انا نأمر سبیاننا بالصلاة اذا کانوا بنی 5 سنین. این اولا سیره خودشون رو میفرماید، بچه هاتون 5 ساله شد نماز یادش بدید، بگید نماز بخونن. آره این سیره اهل بیت بود. بعد دستور میداد میفرماید فمر سبیانکم به سلات مرو مر امر دیگه یارتون هست در محموز امرش به چند وزن می آمد با حمزه می آمد و بدون حمزه که می آمد می شود مر مر مرا مرو مرم می آمد این فمورو سبیانکم به سلات امر کنید اطفالتون را به نماز خوندن این دستوری است که آمده است و امر به صلات هست امر به امر یعنی از سوی امام گویا امر شده حدیث دوم که سریع بخوانم که آقای نعیمی حرکت های غیر طبیعی داره انجام میدن حدیث شماره 6 در این حدیث حدیث دوم از امیر المؤمنین علیه السلام در حدیث 400 قال علموا سبیانکم الصلاة و خذوهم دها اذا بلغوا 8 سنین اطفال خودتون رو قبل از 8 سالگی نماز تعلیم کنید و بعد موقعی که 8 ساله بشن نماز تعلیم بکنید و مؤاخذه هم بکنید خضوبه ها این امر به امر دلالت میکند بر اینی که عبادات سبی مأمور است و مشروع مأمور شرعی که بود میشد مشروع نتیجه میشد مشروعیت عبادت سبی بنابراین باید سبی غسل کند و غسلش مشروع است با غسل کردن از جنابت بیرون میاد این مسئله کامل شد انشاءالله مسئله بعدی از فروع عرق جنابت فارغ شدیم میریم مسئله بعدی صلوات ختم کنیم.